سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. فرمانده نیروی قدس سپاه با خانواده شهید پور جعفری دیدار کرد. سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس با حضور در منزل شهید پور جعفری یار همیشگی سردار سلیمانی با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کرده است، با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. دو طرف گفتگوهای اخیر در تهران و بیانیه مشترک را که منجر به تقویت همکاری‌ها و تعاملات و همچنین اعتماد بین ایران و آژانس می‌شود، مثبت و سازنده خواندند و از استقبال گسترده از تفاهمات حاصل شده در سطح بین المللی ابراز خرسندی کردند. عراقچی و گروسی همچنین بر عزم ایران و آژانس برای ادامه همکاری‌های متقابل بر اساس حسن نیت تأکید کردند. و وزیر بهداشت گفت گله‌مندیم از آنهایی که به تمناهای مادر رفتن به سفر و برگزاری مراسم محرم گوش ندادند و این حرکت‌ها همکاران ما را مضطرب خواهد کرد. دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم افتتاح گام نخست خدمات دوراپزشکی با یاد شهدای مدافع سلامت، پویش راه سلامت در جمع خبرنگاران گفت: امروز می‌توانم با خوشحالی بگویم خیز سرغمی مرگ‌ها که به دلیل بی‌توجهی‌ها مدتی در آن گرفتار بودیم، روند نزول پیدا کرده است و به من فوت 101 نفر را گزارش دادند. اگرچه فوت یک نفر هم برای ما زیاد است، اما در طوفانی که گرفتار بودیم این کاهش محسوسی است و امیدواریم این روند نزولی ادامه داشته باشد. گرچه مضطرب هستیم خیزهایی داشته باشیم. وزیر بهداشت با اشاره به پویش راه سلامت گفت: مادر پویش راه سلامت تا 12 فروردین 1400 به لطف خدا 1400 پروژه را در شرایط سخت تحریم و کرونا به صورت هفتگی افتتاح خواهیم کرد. وی افزود: امروز شاهد افتتاح بزرگترین، مهمترین و کیفی ترین پروژه نظام سلامت به نام تلمدیسین یا پزشکی از راه دور بودیم و این طرح ایجاد زیرساختی بود که مدت‌ها روی آن کار می‌کردیم. وزیر بهداشت گفت: بنیاد برکت و ستاد فرمان اجرایی امام به ما کمک شایانی در ایجاد زیرساخت کردند، همانطور که در بیماری کرونا کمک و سامانه 40C را ایجاد کردند. دکتر نمکی گفت: ما توانستیم پزشکی از راه دور را برای اولین بار در تاریخ مملکت رقم بزنیم و از محرومترین و دورترین نقاط کشور شروع کردیم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
عاشقان نام خدای الرحمن و سلام. برنامه دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران و عرض تسلیت ایمانی دارم به مناسبت ایامی که ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. برنامه دور عاشقان اینجا اکنون میخواد به موضوع سبک زندگی حسینی بپردازه با موضوع خانواده و من مهدی رستمی توفیق این رو دارم که در این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین و محمد فرخی گفتگو داشته باشم. اما اجازه بدید اول موضوع رو قدری معرفی بکنم. موضوع خانواده در سبک زندگی حسینی از نگاه امام رضا علیه السلام. کسی که از راه حلال برای تأمین رفاه خانواده‌اش تلاش می‌کند همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می‌کند. حدیثی که از امام رضا علیه السلام اختیار رو انتخاب کردیم رو می‌خوایم در میز گفتگوی دور عاشقان به گفتگو بگذاریم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس دینی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد فرخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام عرض سلام خدمت شما بزرگوار و دیگر شنوندگان خوب این برنامه و همچنین عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت این ایام که در شام شهادت امام زین العابدین علیه السلام به سر میبریم. امیدوارم که آنچه در پیش رو هست بیانی باشد از مطالب حقه که موجبات هدایت و سعادت ما رو فراهم بکنه.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم. موضوع خانواده خب جزء جدیترین موضوعات حوزه تفکر ایمانی و حوزه تفکر دینی هست و ما فرمایشی از کلام نورانی امام رضا علیه السلام رو مد نظر قرار دادیم. به نظرم از باب مقدمه و ضرورت خانواده و معنایی که در باب اثر خانواده میتوانیم داشت رو اگر صلاح میدونید داشته باشیم تا من در خلال گفتگو سوالاتم رو از حضرت علی بپرسم.
سپاسگزارم. خوشروزی هستن عزیزانی که امشب با ما همراه هستن و خوشروزی تر اونهایی که سه برنامه قبل رو با دور عاشقان با عنوان سبک زندگی حسینی فرصت گذاری کردن. از اون جهت که میتونم استناد بکنم به مباحثی که قبل از این مطرح شد، بله. از جمله این که اثراتی که ممکنه لقمه حرام و شبهناک داشته باشه در تصمیم گیری های انسان و سرنوشت انسان. اگر اینجا امام رضا علیه السلام فرمایش میکنند کسب حلال، یعنی این داره رقم میزنه سعادت و ادامه حیات طیبه انسانی رو، چون ما محدود نیستیم به زندگی دنیا.
درست.
اگر قرار باشه که ما چند سالی بیم اینجا حیات نباتی و حیوانی داشته باشیم شاید بگیم این همه پیچیدگی ها لازم نبود، ولی خداوند متعال برای ما یک زندگی ابدی رو تدارک دیده که در ادامه اجابت دعوت او و رسولش و ائمه هدا این زندگی حقیقی رو درک میکنیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید، پاسخ مثبت بدید به دعوت خدا و رسول خدا که خیرخواهی میکنه برای شما. این پاسخ مثبت نتیجهش اینه که شما زندگی خواهید یافت، حیات مجددی خواهید یافت. مگه ما الان زنده نیستیم؟ این زندگی شبیه بقیه جانداران نیست که روی زمین زندگی میکنند، اما حیات طیبه، اون پاکیزگی روح که خداوند برای ما تدارک دیده مرحله عالی‌تر و بالاتره. که اگر ما قرار باشه که به بیانات معصومین علیهم السلام در مکتب حسینی توجه بکنیم، امام رضا علیه السلام که حدیثی رو هم شما به عنوان مقدمه زیبا ارائه کردید، من در زمینش داشته باشم،
بله.
که حضرت فرمودن خدا رحمت کند، از امام رضا علیه السلام، خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده می سازد. سوال شد که چگونه امر شما احیا میشه، زنده میشه؟ حضرت فرمودن علوم و احادیث و معارف ما را فرا گرفته و به دیگران بیاموزد. اگه کسی این کارو بکنه امر ما رو احیا کرده. زیرا مردم اگر با زیبایی های سخنان ما آشنا گردند از ما پیروی خواهند کرد و پیروی از این حضرات معصوم یعنی زندگی سعادتمندانه هم در دنیا و هم در آخرت. یه بخشش همون چیزیست که ما تجربه کردیم، کسانی که به یه حدی از رشد انسانی میرسن که حالا نیاز خودشون رو در سایه ازدواج و در حقیقت تکثیر نسل و تشکیل خانواده و تأمین معیشت اونها به عهده میگیره. در این بخش شاید بگیم آقایون متحمل این مسئولیت هستن، اما در مجموع خانواده رو میخوایم ببینیم.
بله، در مجموع خانواده است.
خانواده است، یعنی اگر یک خانم خانه این اراده رو داشته باشه که همسرش رو وادار بکنه به کسب حلال و در مقابل توقعاتی رو ایجاد بکنه که همسرش مبتلا بشه به این که بخواد خارج از اون محدوده حلال دست به حرام دراز بکنه، هم مصیبتی است برای خودش، هم خانوادهش، هم برای نسلش. بنابراین زن هم میتونه نقش آفرین باشه در اینکه مرد خودش رو تهیج بکنه برای کسب حلال، قناعت بکنه تا او خدای نکرده به حرام مبتلا نشه. ما هر دوی اینها رو میبینیم، فرزندان این خانواده رو میبینیم، مجموعه ای رو که به سلامت میخوان در مسیر بندگی همسفر باشن. امام رضا علیه السلام یکی از بهترین مسیرهایی که سلامت خانواده رو میتونه تأمین بکنه و راه رو برای اونها هموار بکنه کسب حلال معرفی کردن، که اگه کسی در این راه تلاش بکنه مثل مجاهد فی سبیل الله در جبهه نبرد در مقابل باطل هستش، کسی که جان خودش رو در راه خدا در جبهه جنگ میده، اون شخص رو بهش میگن شهید، به مقام شهادت رسیده. در بعضی از روایات میگن کسی که برای کسب و معیشت از راه حلال از خانه بیرون میره، در این راه از دنیا بره، اجر شهید براش میده. این روایاتو میتونیم اینجوری در کنار هم دیگه ببینیم.
حالا من میخوام برگردم به افتتاح حدیث که کلام آغاز میشه. حضرت وقتی میفرماید کسی که از راه حلال، پس میتوانیم این نتیجه رو بگیریم کسانی که از راه حرام هم به تأمین معاش میپردازند. و سر همینجا توقف داشته باشیم به لحاظ ابعاد شناختی که داره. میگه از جهان دو بانگ میآید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. ما اینجا به لحاظ شناختی و روانشناسی باید ذره تأمل کنیم که آیا واقعا اونهایی هم که راه حرامو میرن دلشون میخواسته که در راه حرام برن، یا غلبه ای وجود داره؟
بله،
یعنی همون که گفتید، مثلا من همسری رو دوست دارم و این دوست داشتن انقدر شدیده که از دوست داشتن خودم هم شدیدتره.
صحیح.
و ایمانم رو و دینم رو هم تحت تأثیر قرار بده، براش مشکلی قائل نیستم. بله. در حالی که در تعریف خانواده داریم که اینا باید معیت هم باشن، هم کف هم باشن.
بله.
یعنی
بله.
در همین افتتاح امر حضرت میفرماید خب حواستون هم به اون طرفه باشه، یعنی کسی که از راه حلال، چون این جمله های حضرت از بهش میگن جمله های تشویقیه. بله. یعنی حضرت دارن علاوه بر این که تشویق به راه حلال میکنن، میخواد بگه که نتیجه راه حلال چیه، در نزد پروردگار چگونه سنجیده میشه، وزنش چقدره. برام یه قضیه هم در مورد این موانع میشه صحبت کرد. یعنی آیا دختر آقا، دختر خانم، آقا پسری که الان دارن برنامه رو میشنون، مثلا یه علاقه و حبی هم به هم دیگه دارن، آیا این حب و علاقه انقدر شدیده، یعنی به لحاظ انسانی واقعا انقدر شدیده که هر چه اندوخته قبلی داره رو از بین میتونه ببره؟ یعنی اعتقادات دینی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده که من برای رسیدن به تو برم به حرام الهی مرتکب بشم؟
صحیح. چون مطلب به اینجا رسید، من عرض بکنم که امام رضا علیه السلام رفتار محبانه رو سرمایه یک انسان میدونه، یعنی بر اساس محبت زندگی کردن. اما این محبت لایه هایی داره، طبقاتی داره، شدت و ضعف داره، مثل نور. نور که همچنان باید. شدت و ضعف داره، محبت هم
مراتب داره.
انسان مؤمن در سایه ایمان به خدا اشد و حبن لله، یعنی درسته زنش رو دوست داره، فرزندش رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره، اما
حتی مسئولیت‌هاش هم به درستی انجام میده.
از همه اینها بالاتر خدا رو دوست داره. یعنی اگر یه جایی باشه که قرار باشه بین خدا و یکی دیگر از انتخاب‌ها پیش بیاد غیر خدا، باید در این دوراهی انتخابش انتخاب الهی باشه. یعنی آیا من باید رضایت خدا رو جلب بکنم یا رضایت همسرم رو؟ رضایت خدا رو جلب بکنم یا رضایت صرفا فرزندانم رو؟ البته اگر همسر و فرزند هم خدایی نظر بکنن به ادامه زندگی، مطمئنن اونا مانع نیستن. اما اگر توی همچین شرایطی قرار گرفتیم، حالا چه زن چه مرد، حالا اختصاصا
فرقی نمیکنه، بله،
جنسیتی رو ما اینجا محکوم نکنیم یا مثلا مردود نبینیم، هر دو طرف، هر کس در انتخابش بین خدا و غیر خدا بخواد در حقیقت آزمونی رو داشته باشه، تمام در حقیقت زندگی ما در همین انتخاب هاست، در همین آزمون هاست که کدام رو ترجیح میدم، خدا را یا غیر خدا رو. من این عبارت رو که قرآن بعضی وقتا میگه مال و فرزند میتونه فتنه باشه برای شما، حتی بعضی وقتا همسر و فرزند برای شما دشمن باشن. چرا؟ چون در حقیقت اون سعادت تو رو زیر سوال میبرن که بخوای به خاطر محبت اونها از امر خدا و بندگی خدا تخطی بکنی، خودت رو به هلاکت بیفکنی. اونها که پاسخگوی عمل تو نیستند، نمیتونن از تو دفاعی داشته باشن. یه روزی میرسه که از تو فرار خواهند کرد اگر حق اونها رو ادا نکرده باشی در بابتی که خداوند اجازه داده. یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی و امه و ابی، یعنی انسان از بعضی فرار میکنه. چرا؟ چون یک، احساس میکنه که حقشون ادا نکرده. دو، اینکه اون تعاملاتشون تعاملات الهی نبوده. ممکنه فرزندی در عرصه قیامت پدرشو محکوم بکنه که چرا تو تأمین معیشت حلال برای من نداشتی، در حالی که پدر میگه من خیلی برای تو صرف وقت کردم. اما از کدام مسیر؟ این مورد دقت و توجهه. کم از حلال مورد عنایت تا کثیر و فراوان که شبهناک باشه و حرام باشه و انسان رو مبتلا به آفتهایی بکنه که تو تصمیم گیری هاش او رو شقاوتمند میکنه.
پس ما میتوانیم بگیم که در ذات کلمات این حدیث نورانی نگاه به دوگانگی و دو جور مسئله داشتن، دو راه در پیش داشتن رو در متن داریم. یعنی پذیرش این که یا از جهان بانگ الله هست، حزب الله هست، یا نقطه مقابلش هست، از جهان دو بانگ می آید به زد که اول شعرش رو خوندیم. و خب وقتی که حالا وارد بعد تشویقی میشیم، یعنی دوستان شنونده به فرصت ها و تهدید ها،
بله،
الان در این حدیث ما هم فرصت ها رو میابیم هم تهدید ها رو میابیم و تکلیف روشنه.
بله.
یعنی نگاه دقیق اینه که ما دیدید مثلا توی سیستم مدیریتی و برنامه ریزی میاد میگه که یه خانواده متشکل از یک اجزای بسیار پیچیده است، مثل جامعه.
بله بله.
و اسمش هم روشه، میگیم اولین نهاد اجتماعی.
بله.
پس این اولین نهاد اجتماعی برای اداره خودش در کل نیاز به فرایند حلال محوره.
احسن.
یعنی بله. لقمه های حلال.
بله.
یکان به یکانش عمر رو ساماندهی میکنه، یعنی یک عمر خوشبخت در کنار هم در خانواده، پس با دعو و دغدغه حلال.
آفرین.
پس فرصت ها و تهدید ها یه جنبندی بکنیم. پس فرمایش امام رضا علیه السلام به ما میگه فرصت ها رو دریاب، تهدید ها رو دریاب. تهدید رو صحبت کردیم، الان رو فرصت های این جمله ایم.
بله.
پس فرصتش کلان نگرش اینه که حلال، حلال و حلال.
بله بله. اون حلال هم حالا ترجمه خیلی راحتش رو بگیم، اون چیزی که خدا اجازه شو داده.
بله. حالا من یه جمله دارم میگم زندگی سالم.
بله بله.
یعنی همین نظریه
سلامتش مورد تایید خداست.
بله.
خدا اینو تاییدش کرده.
پس تندرستی زندگی مؤمنانه به حلاله.
بله، همونطور که توی رابطه بین دو جنس مخالف دو حالت وجود داره. با اجازه خدا باشه که میشه نکاح، ثواب است و تشویق است و تحسین است، یا اینکه بی اجازه خدا باشه که میشه زنا، تقبیح شده، سرزنش میشه و حتی برای اون هم حد شرعی مشخص شده.
بح.
پس یک عمل اما با دو زاویه و دو نگاه، که آیا با اجازه خداست یا بی اجازه خدا. این کسب من و زندگی من، این زندگی که من دارم باش روزمرگی میکنم، آیا با اجازه خداست، خدا میپسنده، پسنده خدا هست یا نه، این تعیین کننده خواهد بود. من در خدمت شما.
سلامت باشید. جزء دیگه ای فرمایش امام که باید خیلی بهش توجه بکنیم بحث تلاشه. باشه خود این روزهای زندگی چه اونایی که ما باهاشون در ارتباطیم، بچه‌ها سر کلاس‌های درس تو دانشگاه میخوان راه 100 ساله رو یه شبه برن، یعنی تلاش که در حقیقت اساس بحث هست. خدا آیه در قرآن داره که جزء ذات قرآن هم هست، میگه که نیست برای انسان مگر سعی و تلاش خودش.
بله.
و جزء تلاش رو میتوانیم خیلی به عنوان یه فرصت سازی استفاده کنیم.
بله.
پس فرصت ها و تهدید ها، حلال الهی، حالا تلاش برای حلال الهی.
بله.
و به رسمیت شناختن تلاش و کوشش.
خیلی خوب، من از همین عبارت استفاده بکنم که اگر تأمین معیشت رو عبادت میگن، عبادت همین عبادت های ظاهری دو دستند، یا فریضه و واجبه که دیگه کمتر از اون نمیشه، یا نافله و مستحبه که حالا مازاده بر اون وظیفه است. اون چیزی که ضرورت زندگی هست رو اگر کسی به دنبالش باشه براش تلاش بکنه،
درست.
گویا که داره مثل خواندن نماز فریضه، مثل گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان، مثل مناسک حج که موفق به انجامش میشه. یعنی این مدل عبادته. اگر کسی کار رو اینجوری مقدس ببینه، اون تلاش، عرق ریختنه، زحمت کشیدنه، فرصت گذاشتنه، خستگیه رو این مدلی ببینه که داره عبادت میکنه، یه جایی داره برای ثبت میشه، خود تلاش موضوعیت داره. این که نتیجهش چی میشه، چقدر درآمد میشه، اون خیلی ملاک نیست. این که من در یک مسیر درستی قدم برداشتم، دارم ادامه میدم، مهمه. من مثال بزنم، اگر کسی تصمیم بگیره از پایتخت ایران تهران به سمت مشهد و رضا حرکت بکنه، حتی اگر با پای پیاده تو مسیر درست باشه، کم کم هم که بره به نتیجه میرسه.
درست.
اما اگر بخواد با سرعت و شتاب با یک ماشین با سرعت برخلاف جهت مشهد و رضا حرکت بکنه به سمت جنوب، به نتیجه و به مقصد نخواهد رسید. مهم اینه که انتخاب درست و تلاش در این مسیر، نتیجه رو دیگه باید به خدا واگذار بکنیم. حالا اینکه چرا بعضیا در معیشت در رفاه بیشتری هستن، بعضیا در رنجش و سختی بیشتری هستن، اون مبحث دیگری است. اون چیزی که ما مأموریت داریم، تلاش، زحمت، کوشش برای کسب حلال، اون چیزی که خدا اجازه داده و میپسنده.
سلامت باشید. یه فرصت شنیداری بگیریم، برگردیم و دور عاشقان با موضوع سبک زندگی حسینی رو ادامه.
خانواده و ایجاد کانونی از مهر و محبت برای زندگی یکی از سفارش شده ترین امور در اسلامه که به جهت آثار و برکات زیادی که داره بسیار مورد توجه قرار گرفته. خانواده مأمن آرامش و محبت آدم هاست، جایی مطمئن که در سخت‌ترین شرایط میشه بهش پناه برد و تکیگاهی امن که ما رو برای ایستادن و گذر از فراز و فرود زندگی محکمتر میکنه. با این اوصاف، آیا داشتن چنین پشتوانه مطمئنی یه داشته گران قیمت نیست؟
شنونده برنامه دور عاشقان هستید از شبکه رادیوی ایران و ما گفتگو می‌کنیم درباره سبک زندگی حسینی و موضوع امروزمون موضوع اصالت خانواده هست. گفتگویی که با حاج آقا محمد فروخی داشتیم بدینجا رسید که خانواده رو به عنوان یه اصل مطرح کردیم، حدیثی از امام رضا علیه السلام رو با هم در دستور کار قرار دادیم و حدیث رو براتون میخونم. به این مضمون هست: کسی که از راه حلال برای تأمین رفاه خانوادهش تلاش میکند، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد میکند. در این نوبت میخوایم به این تکیه بکنیم که اصل اصالت خانواده و خانواده‌گرایی در تفکر دینی و سبک زندگی حسینی تا چه اندازه هست. یه قدری درباره این موضوع صحبت بکنیم و در فراز پایانی برنامه میخوایم به این مسئله بپردازیم که عموم و اصول ذهنیت ما درباره امام حسین علیه السلام متعلق هست به عصر عاشورا، عصر به منزله دوران، از آن 10 روز محرمی که بازخوانی میکنیم. اما امام حسین علیه السلام در ساحت زندگی، در ساحت کسب و کار و اینکه در حوزه معیشت امام چه میکردن، از چه راههایی کسب معاش میکردن و به مدیریت منزل و خانواده میپرداختن. حاجی اگه موافق باشید به جزء اول، یعنی بله، تکیه بکنیم به موضوع خانواده گرایی.
بله.
و ببینیم که نقشی که زن مرد و دیگر اعضای خانواده در کنار هم چه نقشی دارن.
من از همین عبارت نورانی امام رضا علیه السلام استفاده بکنم که مجاهد فی سبیل الله یعنی جنگنده، یعنی تلاشگر. در دوران دفاع مقدس و اون 8 سالی که جنگ بر ما تحمیل شد و شجاعانه و با غیرت عالی و والا جانفشانی کردند شهدا، آزادگان، جانبازان برای دفاع از این حریم جغرافیایی از مکتب و دین اسلام، خب جا داره که تقدیرم بکنیم از تلاش‌های گذشته که تأمین امنیت فعلی ما رو کرده و قدردان باشیم بله. اون زحمات رو و فراموش نکنیم کسانی که فرزندان خودشون رو، همسر خودشون رو، برادر خودشون رو، کسانی که بهشون تعلق داشتند، اینجوری نبود که بیزار باشن و اونها رو بفرستن جبهه، نه، با تمام وابستگی ها
پاره تنشون
رو با اون تمام وابستگی ها اونها رو تحریض و تحریک کردن که شما برید و از دین و کشور دفاع بکنید. همسران شهدا، مادران شهدا واقعا پشت صحنه این قضیه هستن. ما همیشه فقط شهدا رو میبینیم و رشادت هایی که در میدان جنگ از خودشون نشون دادن، پشت صحنه که چگونه اینها پشتیبانی عاطفی شدن، چگونه حمایت شدن که بتونن برن و استواری از خودشون نشون بدن. من میخوام بگم نقش زن در این جهاد خیلی نقش محوریه. یه زن تو خونه میتونه فضایی رو ایجاد بکنه که همسرش با انگیزه الهی بره سر کار، با انرژی بره سر کار، و وقتی هم که برمیگرده منزل امید این داشته باشه که به سکونت و آرامش برسه. با توجه به آیه زیبایی که در سوره مبارکه روم هست که شبای قدر توصیه میشه بخونیتش، و من آیاتهی
بله.
از آیات و نشانه های خدا چیه؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، که از جنس خودتون، از نوع خودتون همسرانی قرار داده، همتایانی، لتسکنوا الیها، که سکونت یابید به سوی آنها، و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. من در دو بخش این توضیح عرض بکنم. یکی بحث سکونته. مسکن سرپناه به عهده مرده، باید بره تلاش بکنه اون امکانات رو برای همسرش فراهم کنه، و در سایه این پیوند هم شده فرزندانی که حاصل شد معیشت اونها رو هم تأمین بکنه. بنابراین مسکن با مرد است، اما سکونت و آرامش کار زنه. یعنی حالا این فضا رو امن بکنه برای حضور همسرش،
یعنی دلچسب شدن این مسکن و استقرار در این فضا.
وقتی مرد از کار روزانه خسته میشه، خستگی جسمی و روحی او در فضای منزل برطرف بشه، با دلخوشی بیاد احساس آرامش بکنه در فضای منزل، نه اینکه حالا خدای نکرده مثلا قرقرهای خانومش رو بخواد بشنوه، نمیدونم گله های او رو مثلا حالا
استادی تحمل بکنه. میگفتش که بهترین خانوم خانواده اونی که مرد وقتی که کارش تمام میشه و فراغت از کار داره، پرکشان به سمت خونه بره،
منزل بره.
چه تعبیر زیبایی داشتن، پرکشان. و این نشان میده که خانواده چقدر میتواند از اون حیث مسکن به سکونت،
و متقابلا بله. مرد هم که وارد فضای خونه میشه، در حقیقت خانواده به انتظارش باشند، مشتاق دیدارش باشند، آخ جون بابا اومد، چه خوب که همسرم برگشت، نه اینکه بگن اه دوباره اومد و سرکندش پیدا شده. خدا نکنه که همچین چیزی باشه،
ولی هست،
ولی امکان داره. یعنی اگر قرار باشه که ما هم تهدیدها رو ببینیم هم فرصتها رو، تهدیدهای خانواده ها همینه که اگر فراموش کنیم که خداوند از ما چه مأموریتی خواسته، که زن مایه سکونت باشه و مرد هم تأمین امکاناتی رو بکنه که زن در سایه اون بتونه این بستر رو فراهم بکنه. و جعل بینکم مودت و رحمه، اینو فراموش نکنیم، چون فضای خانواده است از دیدگاه امام رضا در زیر سایه اون سبک زندگی حسینی، مودت و رحمت چیزی است که خداوند در این پیوند، در این عقد قرار داده که ابراز محبت، نه صرفا دوست داشتن.
میراث گرانبها میتونیم بگیم، یعنی اگه میخوایم یه خانواده حسینی یا سبک زندگی اولیای الهی رو مد نظر قرار بدیم، میگیم اون خانواده‌ایه که درش مودت و رحمت مدام در جریانه.
احسنت.
یعنی این شاخص اندازه‌گیری خیلی
ابراز محبته. دقیقاً. مودت رو چون میگن ابراز محبته، نه صرفا در درون دوست داشتن. صحنه عاشورا رو شما وقتی که ورق بزنید، اون خاطراتش رو، مخصوصا در خیمه‌گاه امام حسین علیه السلام، مملو از عواطف و احساسات مثبته بین اعضای خانواده.
دقیقاً.
پدر و دختر، دو تا برادر، خواهر و برادر،
لحظات دشواری که همه میدونیم عاقبت شهادته، اما ادبیات ثانیه‌های آخر، یعنی اون ادبیاتی که حاکم هست بر روح روابط،
بله،
نشان از یک ادب و احترام و رحمت قلبی است که داره در قالب کلمات غلیان میکنه. و
اگرم دلمون میسوزه و از شنیدن این خاطره تلخ اشکمون جاری میشه، که چرا این خانواده صمیمی و گرم و با محبت و اینجوری از همدیگه متلاشی کردند، هرچند که اونا با خدا معامله کردند.
بله.
اما دلسوختگی از اینجاست که این همه عواطف و احساسات نادیده گرفته شده. من میخوام بگم که امام حسین علیه السلام چگونه در فضای خانواده حضور داشته.
بله.
چگونه اعضای خانواده رو اینجوری منسجم میکرده، متحد میکرده و دلواپس همدیگه بودند، خاطرخواه و مایل به همدیگه بودند. اون در سایه مودت و رحمتی است که خداوند اون رو در